امیدوارم سهم امروزتون شادی، عشق و مهربانی باشه. در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 10 صبح رسیدیم و در این ساعت نوسان رو تقدیمتون میکنیم.
نوسان.
به نام خدا. با سلام، من حسین صفایی هستم، کارشناس مجری برنامه نوسان.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام،
امیدوارم که برنامه امروزمون مفید و فایده برای شنوندگان عزیز بشه. در برنامه امروز قرار هست با شما شنوندگان عزیز همراه باشیم، اما موضوعی که قرار هست بهمون بپردازیم موضوع اختصاص ارز حاصل از صادرات در اختیار تولید کننده با توجه به سند راهبردی و دستور عمل وزیر صمت. در خدمت بزرگوارانی هستیم. جناب آقای دکتر محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه گیاهان دارویی زعفران و فرآوردهای غذایی ایران. خدمت های دکتر سلام عرض میکنم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم در کشور.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. جناب آقای محمد امین علی نوین لنگری، پژوهشگر مرکز برنامه و بودجه و مالی دانشگاه امام حسین علیه السلام، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. و جناب آقای میلاد رضاپور، کارشناس اقتصادی، خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنیم، در خدمتتون هستم.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همکارانتون و میهمانان عزیز و مردم عزیز کشور.
خیلی متشکرم. بخش رو همکاران بنده آماده کردن که با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
ارز حاصل از صادرات باید در اختیار تولید کننده باشد. حق تولید کننده است که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار داشته باشد. توسعه صنعتی کشور نیازمند تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی است و در تدوین این سند سعی شده از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان استفاده شود. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند راهبردی توسعه صنعتی در حال تدوین است و پیش‌بینی شده تا 2 ماه آینده نسخه اولیه این سند قابل ارائه باشد. حق تولید کننده است که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار داشته باشد. سیاست‌های ارزی و تجاری کشور همسو نیستند و می‌بایست به همه مؤلفه‌های توسعه، تولید و تجارت توجه ویژه داشت. واحدهای تولیدی برای تامین عرضه مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی خود با مشکلات جدی روبرو هستند که نیازمند اقدام جدی بانک مرکزی و وزارت صمت است. مشکلات ارزی واحدهای تولیدی در دو بخش است. اول مربوط به طولانی شدن مراحل تخصیص ارز و دریافت آن است که این امر موجب طولانی شدن برنامه تولید و به دنبال آن به تعویق افتادن قراردادها و هزینه‌های تحمیلی آن شده است. دوم مربوط به تعیین سقف 20% تامین ارز واحدها نسبت به میزان تامین ارز سال گذشته آنهاست.
موضوع برنامه امروز نوسان اختصاص ارز حاصل از صادرات که در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت با توجه به سند راهبردی و دستور عمل وزیر صمت هست.
به نام خدا تشکر میکنم از مجری محترم و دستاندرکاران و همچنین همکاران خوبمون در دانشگاه و پژوهشکده ها. با توجه به این که از سال 1397 ایجاد سامانه به نام نیما و برگشت ارز توسط صادر کنندگان توسط بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام گردید که کلیه صادر کنندگان موظف هستند ارز خودشون رو برگردونند، حالا با مشکلات زیادی که داشتن با توجه به اینکه صادر کننده در رابطه با صادرات حتی مشوق صادراتی میگرفت و ارز رو بتونه برگردونه به کشور، طی 6 ماه در سال 1397 تقریبا بیش از 5 بخشنامه در 6 ماه به وجود اومد و تا پایان سال 97 بیش از فکر میکنم 8 بخشنامه که هر ماه اینها تغییر میکرد و روش هایی رو تست میشد برای برگشت ارز توسط دولت و بانک مرکزی. در اینجا خب یک سری از تولید کننده ها و صادر کننده ها لطمات خیلی زیادی رو خوردن، چون که نتونستن برگشت ارزشون رو به خاطر تحریم ها بیارن و بعد 2-3 سال گذشت و اینا در کارت تعلیق شدن، کارت های بازرگانشون، به مشکلات زیادی برخوردن که بعد از اون سامانه نیما به وجود اومد.
بله.
و سنا به وجود اومد که صادر کنندگانی که در بخش کشاورزی و میانات نفتی و پالایشگاهی و پتروشیمی هستن بتونن ارزشون رو در نیما بیارن و بفروشن. بعد نیما
موظف هستن ثبت کنن در سامانه نیما.
بله، ثبت میکردن و با توافق نمیفروختن، با مبلغی که در نیما مشخص بود باید میفروختن.
بله.
بعد از اون در سال 1401 و 402 عرضم حضورتون اتفاقی که افتاد، این نیما ادامه پیدا کرد. یه سری صادر کننده های ما بازم برای برگشت ارز عرضم حضورتون که به مشکلات زیادی برخوردن که تقریبا در حدود شهریور ماه 1403 توسط بانک مرکزی و مرکز مبادلات طلا و پور عرضم حضورتون که اقدام به ایجاد یه سامانه جدیدی شده که دیگه نیما و سنا وجود
نخواهد داشت.
پیشنهاد ما و اتاق بازرگانی این بود، مخصوصا در رابطه با محصولات کشاورزی ایران، که این سامانه حداقل 6 ماه 1 سال به صورت آزمایشی ایجاد بشه و صادرکننده ها بتونن تو اون سامانه کار کنن.
چه سایه دکتر، چه سامانه ای هست؟
سامانه ای که بانک مرکزی برای تبادل و
با همین عنوان با سامانه بانک مرکزی جهت،
بله، با توافق خرید و فروش ارز با توافق باشه.
بله.
که این سامانه رو 2 ماه فرصت دادن، قرار بود تا پایان سال 1403 بشه و این سامانه رو 2 ماه فرصت دادن و مشکلات و باگ‌های خاص خودشو داره. بالاخره یه نرم‌افزاری که در کشور نوشته شده مثل خود سامانه سنا و نیما فکر کنم بیشتر 2 سال طول کشه تا یه مقداری تکمیل بشه.
بله.
و اینکه صادر کننده ها بیان به صورت ابتدا به صورت توافقی عرض خودشون ارائه بدن.
بله.
این سامانه مشکلات خاص خودشو داره. ببینید، شما در رابطه با ارز پتروشیمی و میانات نفتی وقتی که صادر میکنن خب خیلی برشون از جفسوده داره که بیان تو این سامانه بفروشن، ولی در رابطه با کشاورزی اینجوری نیست.
بله.
یه مشکلی
تفاوتش چی هست آقای دکتر؟
تفاوتش اینه که سوبسیدهایی که در رابطه با نفت و سودهایی که در رابطه با معیانات و ارزم حضورت محصولات نفتی هستش در کشاورزی نیست. ما کشاورزی چند تا بحث داریم اینجا. وقتی که شما یه محصول کشاورزی رو صادر می‌کنی، ارزم حضورتون کشاورز ما کشت میکنه، یه حدود بیش از 25% کشور ما اشتغالزایش ما رو کشاورزی
کشاورزی هست. بله.
ارزم حضورتون که از اون ور تولید کننده تولید میکنه، یه سری اینجا اشتغال
ایجاد
میشه و ارزش افزوده ایجاد میشه، متقابلا صادر کننده صادر میکنه.
درسته.
این صادر کننده هم صادر میکنه، متقابلا ارزاوری به کشور. بله. اکثر تولید کنندگان صادر کننده های ما تولید کننده هم هستن،
خودشون صادر
یعنی در واقع اینها فقط صرفا صادر کننده نیستن، صرفا اینها تولید کننده هستن بیشترشون و صادرات هم دارن و چون تولید کننده هم هستن نیاز به منابع مالی دارن، بعد ارزششون رو بفروشن.
دقیقا.
برفرض الان در حال حاضر اروپا که صادرات دارن در اتوبا زعفران، در اتوبا محصولات غذای ایران، شرکت‌های اروپایی با توجه به اینکه ما طی تحریم‌ها هستیم و میرن تو بلک لیست، این ما با توسط واسطه‌ها و ارزم حضورتون صرافی‌هایی که وجود داره میتونیم ارز رو بیاریم به کشور و این برای دولت امکانش نیست. میگن حالا بانک مرکزی اعلام کرده ما تراست‌هایی داریم که میتونه این پولو برگردونه، ولی اینطور نیست. من در خود مرکز مبادلات با خود آقای آرام مسئولیت ارزی بانک و خدای سعیدی رئیس مرکز مبادلات بسیار انسان‌های خوبی هستن و همونجا ما با کارشناساشون نشستیم گفتیم اگر میتونین همین الان ما زنگ میزنیم یکی از خریدارامون اونجا پول به یکی از تراست‌های شما بزنه.
بله.
که متاسفانه اتفاق نیفتاد، گفتن ما راه‌حل‌های دیگه‌ای داریم. برای چین و برای هند خوب هستش و امیدواریم این سامانه بتونه پاسخگو بشه، ولی نظر اکثریت صادرکننده ها هستش که عرضم حضورت این سامانه مشکلات خاص خودشو داره و مشکلاتی برمی‌خوره، مخصوصا در صنعت کشاورزی کشور لطمه زیادی خواهد خورد.
درسته. خیلی متشکرم از شما. پس شما می‌فهمید که برای اختصاص ارز حاصل از صادرات که در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت، مشکلات عدیده‌ای هست که این مشکلات باید رفع بشه و راهکارهایی هم ارائه بشه که حالا تعاملاتی داره انجام میشه. خیلی متشکرم از آقای دکتر رضایی. جناب خواهش میکنم، جناب آقای محمد امین علی نقی در خدمت شما هستیم در مورد موضوع برنامه که همون دوباره من تکرار میکنم، اختصاص ارز حاصل از صادرات در اختیار تولید کننده با توجه به سند راهبردی و دستور عمل وزیر صنعت. ظرفیت ها و چالش هاش هم اگر مد نظرتون مطلبی هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ببینید همونجوری که آقای دکتر رضایی فرمودن، حالا قبلش ما باید یه مقدمه‌ای رو عرض بکنیم. ببینید ما متاسفانه الگوی حکمرانی اقتصادی کشور به نحوی طراحی شده که نرخ دلار و بازار ارز مهمترین شاخص تعیین کننده ارزش پول ملی ماست.
بله.
یعنی در حال حاضر اگر بگن که چه چیزی تورم رو تعیین می‌کند، برخلاف حالا اون چیزی که علم اقتصاد، حالا اقتصاددانان ما میگن که آقا ریشه تورم نقدینگیه، نه، ریشه تورم در کشور ما افزایش نرخ ارزه. به خاطر اینکه ما تحریم شدیم، ارز کافی برای اینکه بتوانیم بازار آزاد ارز رو حفظ بکنیم، قیمت ارز رو، و بتونیم قیمت دلار رو با حفظ قیمت دلار سطح عمومی قیمت ها رو حفظ بکنیم نداشتیم.
بله.
و همین خاطر دولت ها تدبیر کردن، یکی از این تدابیر همین بحث نیما بود، ولی خب توی این خیلی در واقع تون روی کردن، گفتن آقا همه صادر کننده ها موظفن ارزششون رو در این سامانه بارگذاری بکنن، عرضه بکنن، تا ما بتوانیم بازار ارز رو کنترل بکنیم و نرخ ارز رو تثبیت بکنیم.
در تایید فرمایش شما آیا اصلا امکان پذیر هست این موضوع همونطور که آقای دکتر اشاره خب کردن؟
یکی از مشکلاتی که اینجا داشتش به وجود می اومد، ببینید خیلی از کسانی که صادرات انجام میدهن تولید کننده های ما وارد کننده مواد اولیه بودن.
بله.
اینها مجبور بودن ارز صادراتی خودشون رو که البته به خاطر تحریم ها اصلا امکان جابجاییش هم نبود، بیان و حالا با یه روش‌های با هزینه‌های خیلی زیاد یه جوری تحویل بانک مرکزی بدن، از اون ور می‌خواستن مواد اولیه خودشون رو تأمین کنن، اینا امکان خرید ارز از سامانه نیما رو نداشتن. یعنی تولید کننده ما محصولاتش رو صادر می‌کرد، ارزش رو به دولت تحویل میداد، دولت بهش ارز نمیداد که مواد اولیه خودش رو بیاد بخره و تولیدش رو ادامه بده. ببینید این مشکل در واقع متاسفانه توسط حکران پولی ما خیلی بهش توجه نمیشد.
راهکار شرایط... چی هست علی نقی؟ شما راهکاری که پیشنهاد میدید؟
راهکارش همین کاریه که انجام شد دیگه. ببینید شما اگر به تولید به صادر کننده اجازه بدهید که صادر کننده در قبال صادرات کالایی که از ایران میبرد واردات انجام بدهد. ببینید ما امکان نقل و انتقال دلار رو از خارج کشور به داخل کشور نداریم، ولی ما میتوانیم با صادرات همونجا، با صادراتی که انجام میشه و پولی که در اون کشور به دست میاد، همونجا خرید لازم رو انجام بدهیم. خب این مشکل تا یه حد زیادی قابل رفع است. یعنی در واقع این امکانی که الان برای صادر کننده ما به وجود آوردن که به جای تحویل ارز برود و کالا وارد کند، یک کالایی رو از کشور ببرد بیرون بفروشد، یک کالای مورد نیاز کشور رو خریداری بکند و به کشور وارد کند، حالا یا خودش استفاده کنه در مجموعه تولیدی خودش یا نه اون کالایی که بقیه نیاز دارن رو بهشون بفروشه. این سیستم اصلا یکی از راهکارهای اصلی دور زدن تحریم‌های دلاریه.
در تایید فرمایش شما خدمتتون عرض می‌کنم که صادر کننده تعریف دیگری هست، داره میتونه شخص دیگری باشه، وارد کننده هم میتونه شخص دیگری باشه. چطور اینها رو ما با هم مرتبط کنیم؟ صادر کننده ما نمیتونه کالایی وارد بکنه.
دقیقاً همینه. ببینید بله. ما الان در حال حاضر که تحریم هستیم، نیاز داریم به یک سری سامانه‌های فوق‌العاده.
درود باشه. ببینید
سیستمی که به صورت عادی در شرایط عادی کار میکنه میتونه اینجوری باشه که آقا صادر کننده صادر کنه، ارزش رو بیاد بریزه در یک استخری به نام حالا نیما یا هر سامانه دیگه ای، وارد کننده هم که نیاز به وارد داره بیاد از همین استخر برداشت بکنه. و این توی سیستم، توی شرایط تحریمی این سیستم دیگه جواب نمیده. شما توی در واقع نقل انتقال پول، توی در واقع حتی اعلام منشأ پول، الان آقای دکتر رضایی اشاره فرمودن بانک مرکزی جرئت نمی‌کنه کانالاشو بیاد اعلام کنه، چون به سرعت اینها توسط دشمن آمریکا شناسایی میشه و تحریم میشه. ما با یه در واقع تکنیک‌هایی و یک راهکارهایی باید اصلا این منشأ‌های پول و اون شرکتایی که داریم، حسابایی که داریم مخفی بکنیم. خب این مخفی کاری باعث میشه که شما نتونید از اون راهبرد اولیه که آقا شما همه چیز صادر کنید، صادرات رو بیاید ارزش رو در یک استخری بریزید و وارد کننده هم از این استخر برداشت بکنه، ما نمیتونیم این روش رو ادامه بدیم. ما باید بریم سراغ روش هایی که سازگار هستن با شرایط تحریم. یکیش همین راهبردیه که وزیر محترم سمت در واقع پیش بردن و تاییدش رو گرفتن که آقا صادر کننده ما اجازه واردات هم داشته باشه، مثلا اگر صادر کننده ما تولید کننده باشه. ولی خب مطلب بعدی هم که شما فرمودید کاملا درسته. ببینید ما باید بتوانیم نیازهای وارداتیمون رو هم به همون صادر کننده ارائه بدیم، بگیم آقای صادر کننده شما که دارید صادر میکنید حواست باشه ما این چیزها رو میخواییم وارد کنیم، میتونی اینها رو از همون کشور یا نه با واسطه از یک کشور دیگه‌ای بدون اینکه اینطوری نقل انتقال دلار انجام بگیر و ما رو تو شرایط تحریمی بندازه کالا بدی، حالا اونجا پول بگیری، پول رو جابجا کنی، کالا بگیری به ایران کالا وارد بکنی، آیا میتونی این کار رو بکنی؟ ببین اگر یه همچین سامانه ای رو ما به وجود بیاریم، بخش عظیمی از مشکلات تحریم ما و هزینه هایی که بابت نقل انتقال دلار در شرایط تحریمی میدیم، چون میدونید به هر حال یه هزینه هایی دارد این، خب این برطرف میشه بدون اینکه ما وابسته باشیم به بازار آزاد دلار. ببینید ما الان امروز در واقع همه کشور رو گره زدیم به بازار آزاد دلار و این بازار آزاد دلار رو انقدر سنگینش کردیم که حاکمیت و دولت نمیتونه این نرخ رو حفظ بکنه.
دقیقاً این مشکل واقعا
ما باید بیان بار این رو سبک بکنیم. ما باید بار بازار آزاد دلار رو سبک بکنیم، نیازهای ضروری کشور رو از مسیر دیگری غیر از بازار آزاد دلار برطرف بکنیم.
برای مثال
ببینید یکی از مثالاش همینه، شما وقتی که میاید اجازه صادرات به شرط واردات میدی، خب دیگه نقش بازار آزاد ارز رو کم رنگ میکنه.
بحث انحصارگرایی پیش نمیاد اینجا.
خب اینها رو باید تدبیر کنیم دیگه. ببینید ما اصلا این سامانه هایی که باید در واقع جایگزین بازار آزاد ارز بشن همینه. مثلا یکی از کارهایی که ما باید انجام بدهیم، حالا دکتر رضایان خودشون تو این بخش ها برها صاحب تجربه هستن و آقای دکتر رضاپور، ببینید ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم مقایسه کیفیت و قیمت منابع وارداتیه که متاسفانه الان انجام نمیشه. ما الان امروز فقط صرفا وارد کننده ما ثبت سفارش میده، ثبت سفارش ما تایید میشه و ارز گرفته میشه. یک قلمی که حالا ممکنه در واقع در نیازهای ضروری کشور اولویت هم نداشته باشه وارد میشه.
بله.
به ما یه سامانه نیاز داریم، اولا نیازهای وارداتی کشور رو اولویت سنجی بکنه و قبل از اون ابتدا اولویت رو به تولید بده. ما خیلی از جاها میتونیم تولید انجام بدیم، واردات اصلا لازم نیست، لزومی به واردات نداریم. ما اونجایی که تولید میتونیم انجام بدیم تولید داخل بکنیم و با حمایت در واقع حاکمیت و سیستم توزیع یک جورایی مدیریت شده تولیدات داخلی رو در بازارهای خودمون استفاده کنیم. اونجایی که نمیتونیم تولید کنیم حالا باید واردات انجام بدیم. این واردات باید اولا اولویت بندی بشه. ما هر قلمی رو نباید تو شرایط تحریمی وارد کنیم چون ارزمون کمه.
بله، یکی از دغدغه‌ها
اولویت سنجی باید بشه. دو، شما یک کالای خاص مثلا گندم رو از چند تا منبع میتونید وارد بکنید. ببینید حاکمیت باید بیاد وارد کننده هایی که میتوانند گندم وارد کنند رو فراخوان بزنه، بگه آقا شما از چه منبعی، چه مقدار، با چه کیفیت و چه قیمتی میتونی وارد کنی و انتخاب بکنه. ببین ما الان همچین کاری نمی‌کنیم. یا هر کی خواست گندم بیاد وارد کنه برای قیمتی خواست بفروشه. ببینید بعد از اون هم ما باید حاکمیت ما، حکمران پولی ما به قیمت فروش داخلی محصولات وارداتی حساس باشه. ما الان اینا رو ول کردیم، گفتیم آقا هر قیمتی دلت میخواد بفروش، فقط ما اون چیزی که برای مهم هستش اظهار قیمت خریداری شده برای دریافت تعرفه در واقع وارداته. خب این در واقع کافی نیست. یکی از راهکارهای حفظ قیمت برای ما این هستش که بیایم یک نظام هدف گذاری قیمتی داشته باشیم که یه بخشی از این قیمتهای ما محصولات وارداتی هست و برای و بر اساس اون نظام هدف گذاری قیمتی قیمت کالاهای وارداتیمون رو مشخص بکنیم. ببینید اینجا یه سود بازرگانی خوبی پیش میاد. بفهم
یه پرانتز باز کنیم در نقد فرمایش شما. بحث خب. مسیر تحریم ها همه یکی هست. ما هم تو همون ورود گندم به طور مثال طی ادامه فرمایش شما بحث واردات گندم همه اینا منتهی میشه به مسیر تحریم ها. چه راهکاری هست که ما این مسیر تحریم ها رو به قول معروف جو دور بزنیم یا اون ارز حاصل از اون رو در اختیار تولید کننده بتونیم قرار بدیم؟ هم چه بسا که موضوع برنامه‌مون همین هست. فرمایش شما صحیح هست، ما راهکارهایی برای بیرونی شما دارید میفرمایید که بتونیم اینا رو از جاهای دیگه ارزان‌تر یا از طرق بهتر بتونیم وارد کنیم. همه اینا منتج میشه به قیفی به نام تحریم. اینو ما چطور میتونیم بگذاریم؟ یک لحظه من جوابمو بگیرم در خدمت شما.
ببینید تولید کننده ما که ارز نیاز در واقع نیاز نهاییش ارز نیست، نیاز نهاییش مواد اولیه است.
بله دقیقاً.
ببین اگر شما بتوانید بدون استفاده از ارز مواد اولیه رو تهیه بکنید، نیاز تولید کننده شما برآورده شده. ببین الان یکی از مشکلات ما این هستش که یعنی یکی از راهکارهای حتی رفع نیازهای مواد اولیه خیلی از تولید کننده های ما پرداختن به یعنی تأمین مواد اولیه از منابع داخلیه.
منظور جایگزین هست، ارز حتما ارز نباشه.
ببینید آره، ببینید الان در کشور ما یک سامانه جامعی نیستش که حتی نیازهایی که ما میتوانیم نیازهای تولید کننده های ما مثلا صنایع دارویی ما که ما میتوانیم در داخل در واقع این نیازها رو با تولید کننده های داخلی برآورده بکنیم، بیایم اینها رو به هم وصل بکنیم.
درست. خب خیلی متشکرم از فرمایش شما. آقای دکتر اگه امکان داره کوتاه در مورد سوال من اگه پاسخی دارید ممنون میشم کوتاه بفرمایید، چون کارشناس دیگه اونم وقت بعد در اختیار شما.
ببینید ما بازم من همیشه تو صحبت ها میگم ما همیشه یک باید هدف داشته باشیم بعد استراتژی تعریف کنیم.
بله.
متاسفانه تو کشور ما بیشتر از استراتژی رفتن بدون هدف.
بله.
متاسفانه به خاطر شرایط وقتی جنگ و بعد از جنگ و شرایط اقتصادی و فشارهای تحریم از تمام دنیا روی کشورون خب خیلی استقامت زیادی کردن، مخصوصا این در زمینه تولید کننده، اونم تو بخش کشاورزی.
بله.
من یه دوستم صحبت خیلی خوبی رو
جناب آقای علی نقیب
این که در رابطه ما بتونیم در رابطه با صادرات واردات کنیم خیلی خوبه، یعنی تولید کننده های ما بتونن صادر کنن و در مقابلش برای خودشون مواد اولیه بیارن.
بله
خیلی خوبه، ولی چند درصد از تولید کنندگان ما
میتونن وارد کننده باشن؟ بله
خیلی از ماها، من دیگه برای مثلا یک قسمت مثلا 10% کارم که واردات هست مواد اولیش خارجیه، اصلا من وقت ندارم برم این کار بکنم، من صادراتم میکنم.
بله.
یه شرکتی برای من وارد کنه.
درست.
اما بهترین روش عرضه و تقاضاست در تمام دنیا، تک نرخی بودن عرض.
بله
عرض باید آزاد بشه، تک نرخی بشه.
خب دکتر با شرایطی که کشور ما داره متاسفانه کشور ما داره موضوع خیلی سخت هست که بتونی فراهم بشه.
شرایطی که کشور ما داره درسته.
بله.
شما ولی در یک بخشی باید عرض برای نفت نباید این کار بشه. یعنی برای پتروشیمی و نفت و میانات نباید این.
منظور شما در دسته‌های دیگه است مثلا.
ولی در رابطه با کشاورزی اگر نتونه ارزشو برگردونه و نتونه تو کشور بیاره، نتونه تولید کنه، کشاورزم نمیتونه.
اونطور که باید
بالش نخواهیم داشت، وضعیت آبمون خراب
تولید داشته باشه.
ما چیزی که دیگه ای که داریم میتونیم در کشت فراسرزمینی اینو جبران کنیم.
احسان.
یعنی سرمایه گذاری روی صادراتمون برگشت ارزمون یه قسمت زیادش بره روی کشت فراسرزمینی. کشت فراسرزمینی برای امنیت غذایی کشوره.
بله.
یعنی شما گندم، جو، عرضم حضورتون که نهاده های دامی اینا رو استفاده دارین، حتی گوشت،
کالای اساسی در زمین کشاورزی.
شما میرین در یک کشور دیگه سرمایه گذاری میکنین، بخش خصوصی نه دولت.
بله.
دولت حمایت میکنه، سرمایه گذاری میکنین، اونجا کشت میکنین، اول برنامه‌ریزی میکنین، حالا میبینین اونجا آب داره، نیرو انسانی عرضم حضورتون خوب داره،
امکانات مناسب فراهم،
دانش فنی میارین، مدیریت میکنین، برداشت میکنین، گندم، جو، خشکبار، هر چیزی رو یک کشور میارین.
بله.
خب شما اگر اینو بالانس کنید چقدر ما واردات گندممون هستش و چه مقداری صادرات محصولات کشاورزی، این میتونه در مقابل این بیاد. سیاستمدارای دنیا کار کردن و ما هم سیاستگذاریامون باید بر همین مبنا باشه. نیاز نداره بیایم تست کنیم و ما صادر کننده
تجربه کشور دیگه
رو بکنیم که سازمایشگاهی و واقعا صادر کننده ما خسته است. واقعا
دغدغه‌های
ما در حال حاضر خسته هستن، دغدغه زیادی دارن. باید یه باری ازشون برداشته شه. خب دولت هم تحت فشار هستش، واقعا جامعه در تحت فشار.
خیلی متشکرم از شما دکتر رضایی. ممنونم از آقای دکتر. در خدمت جناب آقای میلاد رضاپور هستیم. با توجه به صحبت‌هایی که کمی طولانی شد از ایشون من خواهش می‌کنم مختصرا و اجمالا فرمایشتون بفرمایید.
صادرات کالا به خارج از ایران و دریافت ارز خارجی. بله. خدمت شما عرضم که در مقابل یعنی چی؟ یعنی در مقابل کالایی که شما صادر می‌کنید ارزی رو دریافت می‌کنید.
دقیقاً.
یکی از اصلی ترین راه‌های رونق اقتصادی توی کشوره، یعنی همین موضوع
دریافت ارز و انتقال به داخل کشور،
صادر کردن کالا و بله. دریافت ارز به داخل کشور.
بله.
یعنی افزایش کسب و کار، توسعه کسب و کار برای کشور. خب تو رابطه با همین موضوع هم که بنده خدمت شما اشاره کردم، دولت هم یک سری امتیازاتی رو برای صادرکننده های کالا در نظر گرفته.
بله.
مثل اون معافیت های مالیاتی و غیره و ذلک.
خب
این معافیت های مالی رو برای صادرکننده در نظر گرفته، در مقابل از این صادرکننده ها چی میخواد؟ میخواد که اینها ارزهای حاصل از کالاهایی که صادر میکنن رو به داخل کشور برگردن. یعنی اساساً خدمت شما عرض بکنم که ارزهای صادراتی در واقع از کالاهای غیر نفتی حاصل میشه، یعنی در داخل کشور.
بله.
اینطور که نرخ ارز اونها از نرخ بازار آزاد، ارز بازار آزاد کمتره و از نرخ ارز دولتی داخل بیشتره. یعنی یه چیزی
ساعتن رو میکروفون صحبت کنید.
بله. از نرخ ارزهای دولتی یه مقدار بیشتره،
بیشتر هست.
از بله. نرخ ارز آزاد توی بازار کمتر
هست.
خدمت شما عرض کنم صاحب این ارزها از طریق روشهایی که این ارزها رو به چرخه پولی کشور برگردونن، با توجه به حالا فرمایشی که جامعه دکتر رضایی هم داشتن